بسم الله الرحمن الرحیم. جلسه 31 رسائل مرحوم شیخ انصاری، کتاب براءت، از خط آخر صفحه 45 جلد دوم نسخه لجنه، توسط استاد دانشمند آقای قادر حیدری، مورخه سه‌شنبه 7/8/1381، 22 شعبان المعظم 1423.
بسم الله الرحمن الرحیم. الحمد لله رب العالمين وصلى الله على محمد و آله. رفقا اگر یادشون باشه من دیروز روایت نهم رو مطرح کردم. اسم روایت نهم چی گذاشتیم؟ روایت هل. درسته؟ نحوه دلالت این روایت از طرف سید صدر هم گفتن. درسته؟ الان میخوان یه نکته بگن. درسته؟ نکته عبارتی مربوط به کلام سید صدر. عرضم میرسید چی شد؟ یعنی عبارت مرحوم صدر یه جاش مشکله، میخوای اینو اول هضمش بکنی بعد دیگه شروع کنی عبارت خوندن، این میشه نکته عبارت. خب حالا رفقا حواسشون خوب جمع باشه. شیء مشتبه، شیء مشتبه دو صورت دارد. یک، دوهش میفته بعد از 10 دقیقه دیگه، فعلا تو یک. گاهی صورت یک، شیء مشتبه در شبهه موضوعیه است. این صورت دو حالت دارد. حالت اول، حالا من اینا رو برمیگردم توضیح میدم شیء مشتبه چیه، دو صورت داره یعنی چی. حالت یک، گاهی کلیه ما فوق آن شیء مشتبه حکمش برای ما معلوم می باشد، به طوری که اگر ما علم پیدا کنیم که آن شیء مشتبه در تحت کدام کلی داخل است، حکم آن شیء مشتبه برای ما معلوم می شود. خب حالا هضم نشده، من الان هضمش میکنم. این حالت اول در جایی است که بین آن شیء مشتبه و کلی نسبت عموم و خصوص من وجه باشد. این حالت اول در جایی است که بین آن شیء مشتبه و کلی نسبت عموم و خصوص من وجه باشد. مثل دیگه تمام شد، دیگه یک کلمه بگم تمام شد. مثل گوشت گوسفندی که از بازار خریده شده و مردد بین مزکا و میته است. رفقا مطلب تمام شد. حالا من میخوام توضیح بدم. حالا از اول میخوام توضیح بدم. گفتین که شیء مشتبه دو صورت داره، درسته؟ شیء مشتبه هیچ وقت مطلب رو با مثال رفقا نباید یاد بگیرن. حالا مثال البته میزنی، میگین شیء مشتبه دو حالت داره. رفقا شیء مشتبه میدونید یعنی چی؟ یعنی چیزی که شما در او شک داری. این چیزی که شما در او شک داری دو حالت داره، یه مرتبه در شبهه موضوعی است، یه مرتبه یه جای دیگه است، درسته؟ حالا اگر این چیزی که شما شک درش داری و در شبهه موضوعی بود، یه خودش چند حالت داره؟ دو حالت داره. یک، شما دسته من نگاه کنید، این شیء مشتبه یه مرتبه حکم کلی ما فوق این شیء مشتبه برای شما معلومه. حالا این شیء مشتبه، این کلی ما فوقش، حکم این کلی ما فوق کاملا برای شما چی رفقا؟ معلومه. میدونید کاملا معلومه یعنی چی؟ یعنی اگر شما بدونید که این شیء مشتبه داخل در تحت این کلیه، حکم این مشتبه برای شما چی میشه؟ معلوم میشه. چه موقع میگن شیء مشتبه کلی ما فوق حکم شما میدونید؟ زمانی که بین کلی و شیء مشتبه چه نسبتی باشه؟ عام خاص منبر. یه بار دیگه درس کنم بعد مثال بزنم. ببینید شیء مشتبه یعنی او چیزی که شما در شک داری. و این شیء مشتبه دو حالت داره، گاهی در شبهه موضوعیه، صورت دوم در دقیقه دیگه. حالا اگر این شیء مشتبه در شبهه موضوعیه بود، خودش چند حالت داره؟ دو حالت داره. حالت یکیش اینه، گاهی این شیء مشتبه، یادش بخیر پارسال کلام میرزای قومی، یه نفر اونجا بود یه نفر هم اینجا، حالا گاهی این شیء مشتبه یه جوریه که شما حکم کلی ما فوق این شیء مشتبه رو میدونید، حکم کلی ما فوق رو میدونید. رفقا حکم کلی ما فوق میدونید، میدونید یعنی چی؟ یعنی اگر شما بدونید که این شیء مشتبه داخل در اون کلی، حکم این مشتبه برای شما چی میشه؟ معلوم میشه. چه موقع میگن این مشتبه حکم کلی ما فوقش رو بدونیم؟ زمانی که بین کلی و شیء مشتبه نسبت عموم و خصوصی چی باشه؟ منبج باشه. حالا میخوام پیاده کنم رو مثال. نگاه کنید، یه گوشتی من از بازار خریدم مشتبه، یه گوشتی از بازار خریدم مردده که میته است یا مزکا است. الان این شیء مشتبه ما رفقا چی شد؟ گوشتی که از بازار خریده شده و مردد بین میته و مزکا، این مشتبه در شبهه موضوعی است یا حکمیه؟ شبهه موضوعیه. خوب ارزم برسه، الان شیء مشتبه ما این گوشتیه که از بازار خریده شده و مردد بین مزکا و میته است، درسته؟ من حکم کلی ما فوق این مشتبه رو میدونم، یعنی میدونم حکم مزکا چیه. رفقا حکم مزکا چیه؟ حلال. حکم میته رو میدونم، حکم میته چیه؟ حرمت. حکم او دوتا رو میدونم، به طوری حکم او دوتا رو میدونم که اگر بفهمن این داخل در میته است، حکمش برای من معلوم میشه، بدونن داخل در مزکا است، حکمش برای من معلوم میشه. این تعبیرات که کلی ما فوق حکمش میدونم کجا است؟ در جایی که بین کلی و اون شیء مشتبه نسبت عموم خصوصی چی باشه؟ منبر. الان رفقا نگاه کنید، بین مزکا و گوشت گوسفند چه نسبتیه؟ عام خاص منبر. ممکنه گوشت گوسفند وجه مزکا باشه، ماده اجتماع، مزکا باشه گوشت گوسفند نباشه، گوشت گوسفند باشه و مزکا نباشه. قبول دارید یا ندارید؟ بین این مشتبه و میتم نسبت عموم خصوص منوجه. میگه قبول ندارم، از دوره مثال بزنم. الان من یه گوشتی از بازار خریدم، گوشت گوسفنده، تو این گوشت گوسفنده من مرددم که مزکاست یا میته. کلی ما فوق این مشتبه رو فقط چیه؟ مزکا و میته. من حکم اون کلی رو میدونم، مزکا حلال، میته حرامه. حکم اون کلی رو میدونم، میدونید یعنی چی؟ یعنی اگه بدونم این داخل در مزکا است میشه حلال، اگه بدونم داخل در میته است میشه چی؟ حرام. الان نگاه کنید، بین مزکا و گوشت گوسفند که از بازار خریده شده چه نسبتیه؟ نسبت عموم خصوص منوج. یه ماده اجتماع داره دو تا ماده افتراق الان پیدا میکنیم. یعنی ما باید یه مثال بزنیم که هم مزکا باشه هم گوشت و گوسفند باشه. بله ممکنه یه گوشت و گوسفند باشه مزکا هم باشه. یه مثال بزنیم مزکا باشه گوشت و گوسفند نباشه، گوشت مثلا گاو باشه. ببخشید الاغ بحث درش توجه فرمایید. یا گوشت و گوسفند باشه مزکا نباشه، مزکا باشه گوشت و گوسفند نباشه. این همین نسبت هم بین گوشت و گوسفند و میته. اینجا میگن ما چی رو میفهمیم؟ حکم کلی ما فوق مشتبه رو میفهمیم، میدونیم، چون به خاطر که بین مشتبه و اون کلی چه نسبتی وجود داره؟ صدا مخاصمه. صورت دو رفقا در اینجا دو تا کلی هستا، یکی مزکا یکی چی؟ میته. و این گوشه در یکیش داخله و من اگر بدونن که در کدوم داخل حکم این مشتبه برای ما چی میشه؟ بله دو تا، حداقل دو تا، چون بالاخره بس از تردیده دیگه، ممکنه بیش از دو تا باشه. حالت دوم، گاهی کلی ما تحت آن شیء مشتبه. رفقا تو حالت اول صحبت از چه کلی بود؟ کلی ما فوق. حالا صحبت از کلی چیه؟ ما تحت. حالت دو، لبخند ظاهر شد. ما تحت یعنی در سلسله زنجیره کلیات اون زیره. گاهی کلی ما تحت آن دیگه تعبیر دیگه ببخشید کرام ارون صدره بله، حالا اون زیر مجموعه شما درست هم. من این عبارت سید صدر چون حفظم داره ترجمه شو میگیم. گاهی کلی ما تحت آن شیء مشتبه حکمش برای ما معلوم میباشد، به طوری که اگر ما علم پیدا کنیم که آن شیء مشتبه در ضمن کدام کلی موجود شده است، حکم آن شیء مشتبه برای ما معلوم می شود. رفقا تا همین که یک لحظه با من باشید، تو حالت اول شیء مشتبه پایین بود درسته، کلی بالا، حالا بالعکس این شیء مشتبه بالا از کلی زیره. الان حکم این کلی زیره رو ما می دونیم، حکم این کلی زیره رو ما می دونیم. رفقا حکم کلی زیره رو میدونیم، میدونید یعنی چه؟ یعنی ما اگر بدونیم که این شیء مشتبه در ضمن کدوم یکی از این دوتا کلی محقق شده و موجود شده، حکم شیء مشتبه برای ما چی میشه؟ معلوم میشه. خب حالا دنبالش، این حالت دوم در جایی گفته میشود که بین شیء مشتبه نه و آن کلی بارکالله نسبت عموم و خصوص مطلق باشد، مثل مایعی که مردد بین خمر و خل است. تمام شد رفقا، یک لحظه با من باشید. ببینید رفقا الان یه مایع جلوی منه، باید اشاره کنم به بالا، الان یه مایع جلوی منه، این مایع مردد بین خل و چی؟ خمر. من نمیدونم سرکه است، نمیدونم شرابه. خیلی این مایع، حکم کلی ما تحت این مایع رو ما میدونیم. رفقا کلی ما تحت این مایع چیه؟ خمر و خل. من حکم خمر رو میدونم حرامه، حکم خلم میدونم چیه؟ حلاله.
آقا حکم خل و خمر میدونم، میدونید یعنی چی؟ یعنی اگر بدونن که این مایه در ضمن کدوم پیدا شده، اگه بدونن این مایه در ضمن کدوم موجود شده، حکم این مشتبه برای من چی میشه؟ معلوم میشه. خب گفته این حالت دوم در کجا گفته میشه؟ در جایی که بین مشتبه و اون کلی نسبت عموم و خصوصی چی باشه؟ مطلق باشه. من از رفقا سوال میکنم بین مایه و خمر یک کلی چه نسبتیه؟ مخاص مطلق. کل خمرن مایه ولا عکس. بین این مایه و خل چه نسبتیه؟ آم خاص مطلق. کل خلن مایه ولا عکس. عرضم رسیدی چی شو؟ آقا این خیلی توضیح نداره. مخواد بگه شیء مشکوک یا در شبهه موضوعی است یا در شبهه حکمیه. در شبهه موضوعی هم که بود شما یا حکم کلی ما فوقشو میدونی یا حکم کلی ما تحتشو میدونی. اگه حکم کلی ما فوقشو دونستی کجا میگن؟ نسبت عام خاص منبر. حکم کلی ما تحتشو بدونید ای کجا میگن؟ نسبت عام خاص مطلق. صورت دوم. صورت دوم میدونید یعنی چی؟ من شیء مشتبه دو صورت دارد. صورت یک تمام شد. صورت دوم
کلی ما تحتشو میدونید
پایلش
مصادیق
خود مایه کلی مایه کلیه درسته؟ به خاطر که بحث ما در کلی جزئی اما از که جزئی حقیقی میشه اضافه مانتا اینجا کلیه مایه کلی خل و خمر چیه؟ کلیه مصادیق باشه ولی که خودش کلیه چه اشکال داره؟ انسان هم مصداق چیه؟ حیوان کلی. در سلسله کلیات انسان حیوان اینا همش کلی هستن چه اشکال داره؟ با اینکه کلی هستن مصداق هم هستن. خب به خاطر مافوق یه اصطلاحه برای نسبت عموم و خصوص منوج توجه فرمون. تا اگه تو کلامتون تو ذهن دیگه اشکالیه در ضمن فائدتون میگم که اینجا حق نداریم بگیم. الان میرسیم خوشانه شد. صورت دوم گاهی آن شیء مشتبه در شبهه حکمیه است مثل شرب توتون. من شک دارم که استعمال دخانیات حلال یا حرامه. رفقا شیء مشکوک من چیه؟ شرب توتون. این نه کلی ما فوق داره نه کلی ما تحت. یه فائده کوچولو رفقا بنویسن که فکر نکنن که من حواشی رو ندیدم. فائدتون حکم نداره. میگه شیء مشکوک در شبهه حکمیه است. این بحث از حکم اینا نیست. فائدتون مرحوم تنکابونی معتقد است کلام سید صدر معنای دیگری دارد و این معنا باطل است. میدونید این فائدتون من چی گفتم؟ یعنی هرچی از اول درس امروز تا الان گفتم که مثل مرحوم تبریزی گفته که معنای کلام سید صدر اینه، مرحوم تنکابونی میگه باطله. جلد دوم صفحه 47 حاشیه‌شون بر رسائل. خب نتیجه نهایی یک دقیقه الان دیگه تمام میشه. نتیجه کلام سید صدر این است که این روایت دلالت بر براءت می کند هم در شبهه حکمیه و هم در شبهه موضوعیه. بس تمام شد. فردا می رسیم به اشکالات شیخ انصاری. مرحوم مظفر ببخشون یه مرحوم مظفر مرحوم شیخ اختلافه. خیر اختلافه چیه؟ بعضی از محشین مثل مرحوم تبریزی همینه که من گفتم. مثل مرحوم تنکابونی در بین حواشی فقط مرحوم تنکابونی مخالفه. این حواشی که من دیدم توجه فرمون. رفقا این جزوه یه جوری منظم شده که رفقا اگر روش دقت کنن متوجه میشن. فتدبر فیه و فی دفعه. یادتونه دیروزی اشکال گرفتیم به روایت، بعد گفتیم که انسان هم در این اشکال باید دقت بکنه هم در دفع اشکال. یادتونه دیروز قودادن یه عبارتی از مرحوم آقا ضیا بخوانم یا یادتون نیست؟ خب حالا ما خواهیم و فی دفعه آدرس بدم. آدرس یک، آدرس دادم اینا را، حالا چهار پنج شو هست. نهایت الافکار جلد سه صفحه 232، اینا آدرسه برای وفی دفعیهی هست که دفعی این اشکال به چیه. آدرس دوم تقریرات شیرازی جلد چهار صفحه 39 حاشیه یا آخوند صفحه 201 قلائد حاشیه است، میگم حاشیه صفحه 120. از بین این چهار تا آدرس عبارت آغازی ها رو نوشتن که برای رفقا بخوانن. اشکال میدونید چی بود؟ امام علیه السلام جاهل به حرمت را چه نوع جاهلی فرض کرده بود؟ غافل و جاهل مرکب. جاهل به عده را چه نوع جاهلی فرض کرده بود؟ شاک. چرا؟ خب یا جاهل به حرمت را هر سه فرض بکنه، جاهل به عده را هر سه فرض بکنه، چرا؟ چرا جاهل به حرمت را امام غافل و جاهل مرکب فرض کرده؟ کلام آغازی ها اینه، میگه چون جاهل به حرمت غالبا غافله، جاهل برمد غالبا غافله. یعنی چه غالبا غافله؟ چون اگر انسان یکم توجه پیدا کنه که ازدواج بازن در حال عده جایزه جایز نیست، بعیده که شک بکنه. توجه فرمودی؟ این حتما این آقا چیه؟ غافله. بعیده شک بکنه، به خاطر که این مسئله خیلی بین مسلمانه چیه؟ واضح. پس ببینید یک کلمه آغازی ها میگه جاهل به حرمت غالبا غافله. میگیم چرا؟ میگه چون خیلی بعیده انسان توجه بکنه که آی ازدواج کردن بازن در حال عده جایز یا جایز نیست، توجه بکنه و شک بکنه، چون مسئله خیلی چیه؟ واضح. پس میشه غافل. و جاهل به عده غالبا شاکه. شاک میدونه یعنی چی؟ یعنی توجه به عده داره، توجه که داشت شک میکنه. میدونی چرا؟ چون موقعی که یه انسانی میخواد با یه زن ازدواج بکنه حتما توجه داره که این در حال عده است یا عده نیست. پس جاهل به حرمت غالبا چیه؟ غافله. میدونی چرا؟ چون اگر کسی کمترین توجه به این مسئله بکنه بعیده که غفلت داشته باشه، بعیده که شک بکنه، بلافاصله مسئله رو میفهمه. پس اگر میگین جاهل یعنی غافل، و جاهل به عده غالبا چیه؟ شاکه. میدونی چرا؟ چون کسی که میخواد ازدواج کنه، عبارت آغازی هست، کسی که میخواد ازدواج بکنه این بعیده که غفلت بکنه از اینکه زن در حال عده است یا در حال عده نیست. عبارت آغازی ها رو سری میخونه. و یمکن دفع ذلک بان المراد بالجهاله فی الموضعین انما هو مطلق الجهل. مراد از جهالت مطلق جهل. الشامل للغافل و الشاک فی قبال العالم. ولیکن تخصیص الاولا بالغفلت، اولا چی بود؟ جاهل به حکم، یعنی جاهل به حرمت. تخصیص الاولا بالغفلت انما هو لبعد تصور جهل بالحرمت مع الالتفات الیها. کسی که توجه پیدا کنه که ازدواج بازن در حال عده جایزه جایز نیست، بلا فاصله چی میکنه؟ بلا فاصله آگاهی پیدا میکنه. اگه آگاهی پیدا نکنه میشه چی؟ غافل. بله ممکنه غافل باشه که آگاهی پیدا نکنه، ولی توجه که پیدا کرد بلا فاصله آگاهی پیدا میکنه. غالبا اینجوره چون مسئله خیلی واضحه بین مسلمان ها. لبعد تصور الجهل بالحرمت مع الالتفات الیها ممن کان نشوه فی الاسلام. کسی که در اسلام متولد شده بعد اشتهار حرمت تزویج المعتدت بین المسلمین و سیرورت ها من از ضروریات غیر الخفیت علی الملتفت الیها و الی موضوعها. بابا اگر کسی توجه کنه که ازدواج بازن در حال عده جایز است یا جایز نیست، بلافاصله آگاهی پیدا میکنه. اگه آگاهی پیدا نکنه این چیه؟ غافله. از جاهل بوج غالبا میشه غافل. از هین ازن لا یتصبر الجهل بالغرمت الا من جهد الغفلت عنها، بخلاف الجهل بکونها فل عده. جهل بکونها فل عده میشه صورت چندم؟ دوم. یعنی جاهل به عده. لأن الغالبه هو التفات المکلف الیها، غالبا مکلف متوجه به عده هست عند ارادت تزویج، موقعی که مخواد با یه زن ازدواج بکنه. به حیث و قلما ینفک و ارادت و تزویج ان الالتفات الی کونها فی العده. مگه میشه انسان بخواد با یه زن ازدواج بکنه توجه به عده نداشته باشه؟ توجه به عده که کرد، اگر بخواد جهل معنا پیدا کنه، جهل در چه نوع قالبی معنا پیدا میکنه؟ شاک. نه غافل و جاهل مرکب. تمام آنچه که آقا ضیا فرموده بین شاک و غافل مسئله رو درست کرده، ولی بین شاک و جاهل مرکب هنوز اشکال به حال خودش. وقد یستدل علی المطلب، با دقت مطالعه میکنید آقا ضیا رو، اگه متوجه نشدید مراجعه میکنید. خب اینا رو که خونده بودم. و تقریب الاستدلال کما فی شرح الوافیه، و نزدیک کردن استدلال. رفقا بالی تقریب الاستدلال خط بکشید بنویسید نحوه استدلال. و نحوه استدلال کما فی شرح الوافیه، همونطوری که در شرح وافیه هست. شرح وافیه مال سید صدر. سید صدر نحوه دلالت این روایت را بر براءت برای ما میگه. ان معنا الحدیث، به تحقیق معنای حدیث اینه، ان کل فعل. رفقا ببینید این کل فعل اسم ان است، اون فهو حلالون دو خط و نیم بعد خبرشه. ان کل فعل، این کل فعل اسم ان است، اون فهو حلالون خبرشه. حالا کلام سید سعد، ان کل فعل، به تحقیق هر فعلی. رفقا بالای فعل بنویسید مثل شرب توتون. هر کاری مثل شرب توتون. آقای سید سعد این کاره از چه کاری باشه؟ من جمله الافعال التي تتصف بالحل والغرمته، هر کاری از جمله اون کارهایی که متصف می شود به حلیت و چی؟ حرمت. مثل شرب توتون. آخه شرب توتون از کارهایی است که درش احتمال حلیت و حرمت است. و کذا کل عینن، و همچنین هر عینی. رفقا بالای کل عینن بنویسن مثل مایع مردد. الان این مایع مردد بین خل و خمر، خب مایع مردد عینه. آقای سید صدر این عینه از چه اعیانی باید باشه؟ رفقا از چه اعیانی که دیروز رفتیم سراغ کوه قاف؟ از اعیانی که فعل مکلف به او تعلق میگیره و به ملاحظه فعل مکلف میتونه متصف بشه به حلیت و چی؟ حرمت. عرضم میرسید چی شو؟ و همچنین هر عینی، بالای عین بنویسید مثل مایع مردد. آقای سید صدر این عینه باید از کدوم اعیان باشه؟ من ما یتعلق به فعل المکلف، ایما یعنی اعیان، از اون اعیانی که مربوط می شود بهی، بهی را بزنید به ما، از اون اعیانی که مربوط می شود به اون اعیان فعل مکلف. رفقا بالای فعل مکلف بنویسیم چی؟ الان این مثالی که من زدن رفقا چی بود؟ مایع مردد. یه فعلی برای من مثال بزنید که مربوط به این مایع میشه. خوردن، وضو گرفتن. بله، بله، فعل المکلف بنویسید شرب، خط فاصله توضع، و یتصف بالحل والحرمت، ضمیر یتصف رو بزنید به ما، و متصف میشود اون ما، ما یعنی اعیان، و متصف می شود اون اعیان به حلیت و حرمت. رفقایی که میگه اون اعیان متصف به حلیت و حرمت میشه، خودش متصف نمیشه ها، به ملازی چی متصف میشه؟ به ملازی فعل مکلف. هر فعلی مثل شرب توتون و هر عینی مثل مایه مردد، ازالم یعلم الحکم الخاص به من الحل و الحرمت، زمانی که معلوم نباشد، یعنی شما یقین نداشته باشید، زمانی که معلوم نباشد حکم مخصوص به او، رفقا ضمیر بهی رو بزنید فعل و عین، زمانی که معلوم نباشد برای شما اون حکمی که مخصوص می باشد به فعل و عین، اون حکم مخصوص چی چیه؟ از حلیت و چی؟ حرمت. یعنی اگه شما حلیت اینو ندونی، حرمت اینم ندونی، آقا مرحوم شیخ باید حلیت رو میفرمود یا نه؟ اصلا احتیاج به من الحل نبود که مرحوم شیخ بگه، من الحرمت کافیه، تو روایت که حل نیست که. از عالمی علم الحکم الخاص و به، زمانی که معلوم نباشد برای شما اون حکمی که مخصوص می باشد به این فعل و عین، اون حکمی که مخصوص عبارت است از حل و حرمت. حالا فهوه حلالون، ای فهوه خبر انه است، هر فعلی مثل شرب توتون که درش احتمال حلیت و حرمت میره، هر عینی که درش احتمال حلیت و حرمت میره مثل مایع مردد، تا وقتی که حکم خاص او را نمیدونید فهو حلالون، ضمیر هو رو بزنید، ضمیر هو مخره به فعل و عین، پس اون فعل و عین حلال است. رفقا ولی حلالون بنویسید ظاهرا، نه کل فعل بعد رابط داشته باشه جمله خبریه، نه تنوز نرسیدیم اونجا، تنوز نرسیدیم. فهو حلالون هو رو بزنید، اون فعل و عین حلال است ظاهرا، نتیجه فخرجه، این فافا نتیجه است. رفقا یک لحظه با من باشید، یادتونه گفتیم دیروز این روایت درباره چهار چیز حرف نمیزنه؟ یادتونه گفتیم این روایت درباره چهار چیز نیست، یکی افعال اضطراریه مثل ارتعاش ید، مثل تنفس، مثل هضم غذا، دوم درباره اعیانی که فعل مکلف مربوط به اونها نمیشه، یه کوهی سر کوه، یه سنگی سر کوه قاف، سومی چی بود؟ دیگه این احتیاج به تکرار نداره رفقا، افعال معلوم الحرمت، افعال معلوم الحلیه. حالا این فخرج همینو مخواد بگه، فافای نتیجه است، فخرج نتیجه. حالا که این روایت درباره کل فعل ایجوریه، کل عین ایجوریه، نتیجهش اینه، فخرج ما لا یتصف به ما جمیعا، یک خارج شد چیزهایی که متصف نمیشود به حل و حرمت جمیعا، یعنی هیچ کدوم خارج شد، ما این داره یک میگه ها، خارج شد چیزی که متصف نمیشد به حل و حرمت هیچ کدوم، این من بیان ما میکنه، اون چیزی که متصف نمیشه به این حل و حرمت هیچ کدوم چی چیه؟ من الافعال الاستراریه، از افعال استراریه مروم تونو کابونی، مثل تنفس، این روایت درباره تنفس نیست، چون این روایت درباره چیزی که احتمال حلیت و حرمت درش میره، تنفس که احتمال حلیت و حرمت درش نمیره که، غیر اختیاریه. من الافعال الاستراریه و الاعیان، یاد بودی داشته باشید این الاعیان عطف است بر ما، فخرج از این روایت الاعیان التي لا يتعلق بها فعل المكلف، اعیانی که یعنی امور خارجیه، اعیانی که مربوط نمی باشد به اون اعیان فعل مکلف، یعنی هیچ وقت فعل مکلف مربوط به این اعیان نمیشه. سه و ما، این ما عطف است بر همون ما، و ما علم انه حلال لا حرام فیه، و ما خارج شد از این روایت چیزی که علم، رفقا بالی ما علم است شرب الماء، چیزی که معلوم است این که اون چیز حلاله، نیست حرامی در اون چیز، خب شرب الماء همه میدونن حلال، حرام نیست، ضمیر پیر بزنید به ما، جدا ذکر کرد یعنی چی؟ تمام شدی، مخواد بگه این روایت که داره فیه حلالون و حرامون، این فیه حلالون و حرامون صفت است برای شیعون، صفت برای شیء اون که شد، این صفت صفت احترازیه، میخواد این چهار چیز رو خارج بکنه. البته این صفت یه فایده دیگه هم داره. جدا ذکر من نمیفهمم یعنی چه. یعنی چرا جدا ذکر کرده؟ حالا اون خیلی بله اگه میتونست یکی بگی
استاد حکم تنفس در زمین قصدی چیه؟ حرام میشه
اونجور یا الله و ما علم انه حلال لا حرام فیه او حرام لا حلال فیه. این برای اینه که مروشی شما رو ورزیده بار بیاره. ولی مثلا در همین حدیث عده یک کلمه گفت آقا درباره شبهه چی است؟ در اول حرمت ابدیه. حالا این سوره های مختلف رو میگه برای که شما ورزیده بار بیاره. او حرام صورت چهارم، او حرام لا حلال فی. البته میتونی یه فرقی هم بذاری ما این ما علم انه حلال نه افعال اختیاریه که حلال لا حرام فی. کدوم اصرار؟ این اصرار اون مستور رو الیه به معنای وسیعش هستا، نه این مستور الیه که در حدیث رفعه. او حرام لا حلال فیه قسم چهارم، خارج شد چیزی که حرامه مثل شرب الخمر که نیست حلالی در اون چیز. مطلب تمام. و لیس الغرض من ذکر الوصف مجرد الاحتراز بل هو مع بیان ما فیه الاشتباه. یک لحظه با من باشید ببینید رفقا، تو این روایت یک کلمه فیه حلالون و حرامون به کار رفته. این فیه حلالون و حرامون جمله است، جمله بعد از نکره صفته، میشه هر چیزی که در او احتمال حلال و حرامه. میگه این صفته دو تا فائده داره. فائده اولش میخواد احتراز بکن از اون چهار چیز، احتراز بکن از اون چهار چیز. یه فائده دیگه هم داره، فایده دیگه اینه که میخواد موضوع این روایت رو برای ما بیان بکنه که بابا این روایت میگه فلان چیز حلال ظاهریه. موضوع حلیت ظاهریه چیه؟ چیزی که شما شک داری در حلیت و حرمتش، نه چیزی که شما شک داری در وجوب و حرمتش. عرضم رسیدی چی شو؟ پس فایده این صفت فیه حلالون و حرامون دو چیز شد، یکی اعتراض و یکی چی؟ بیان موضوع حلیت ظاهریه. چون این روایت میگه کل شیء حلال، حلال ظاهری. موضوع حلال ظاهری چیه؟ چیزی که شما شک داری در حلیت و حرمتش، نه چیزی که شک داری در وجوب و حرمتش. و لیس الغرض من ذکر الوصف مجرد الاعتراض و نیست مقصود امام از ذکر وصف. رفقا بالی وصف بنویسید فیه حلال و حرام. و نیست مقصود امام از ذکر وصف مجرد احتراز، یعنی احتراز از این امور اربعه، صرف احتراز نیست. پس چیه؟ بل هوه، هوه رو به کی بزنی؟ احتراز. بلکه احتراز است به علاوه یه چیز دیگه، مع بیان ما فیه اشتباه، با بیان کردن چیزی که در اون چیز اشتباه هست. یعنی چی؟ یعنی ما خواهیم بگیم که موضوع حلیت ظاهری در این روایت رفقا چیه؟ چیزی که شما شک داری در حلیت و حرمتش، نه چیزی که شک داری در وجوب و حرمتش. ما خواهد موضوع حلیت ظاهری رو برای ما مشخص بکنه. نه ممکنه منطبق از شبه موضوعی هست، منطبق از شبه حکمیه هست، قاعده نیست. بیان موضوعه. موضوع حلیت ظاهریه چیه؟ آقا چیزی که شک در وجوب و حرمتش دارید نیست، چیزی که شک در حلیت و حرمتش داریده. فسار الحاصل، رسیدیم به اون نکته عبارتی، حواستون جمع باش. فسار الحاصل، گردید حاصل. این همش کلام سید صدرها، ولی حاصل بنویسید یعنی حاصل معنای حدیث. گردید خلاصه معنای حدیث. ان مشتبه حکمو، به تحقیق چیزی که شک شده در حکم او، ضمیر حکمو رو بزنید به ما، چیزی که شک شده در حکم او و کان محتمل محتملا لان یکون حلالا و لان یکون حراما، ضمیر کانه رو بزنید به ما، و می باشد اون چیز، یعنی اون چیزی که شما شک داری در حکمش، احتمال دارد این که بوده باشد حلال و این که بوده باشد حرام. فهوه حلالون، ای فهوه حلالون خبر انه است. چیزی که شما شک داری در حکم او، اون چیز حلاله. ضمیر هوه رو بزنید به ما، یعنی اون شیء مشتبه حلاله. سواء علم حکم کلیین، تنوینا رو خط بزنید، سواء علم حکم کلیین فوقه او تحته، به حیث لو فرز العلم به اندراجهی تحته او تحققهی فی زمنهی لعلم حکمه املا. عبارت دقیق باشه رفقا، از این سواون تا سر املا، یعنی تا قبل از املا، این داره شبهه موضوعیه میگه، این املا داره شبهه چی میگه؟ حکمیه میگه. حالا این سراغ عبارت، فهوه حلالون، یعنی اون چیزی که شما شک کردی در حکم او حلاله. سواء علم حکم کلی فوقه، مساویست که دانسته بشود، دانسته بشود چی؟ حکم کلی فوق اون مشتبه، ضمیر فوقه او رو بزنید به مشتبه، مساویست که دانسته بشود حکم کلی فوق اون مشتبه. رفقا بالای کلی بنویسید، بالای کلی بنویسید. مثالی که من زدن چی بود؟ نه، مشتبه من در مثال چی بود؟ گوشت و گوسفندی که از بازار خریده شده، کلیه چی چی بود؟ مزکا و میته. بالای کلی بنویسید مزکا و میته. مساویست که دانسته بشود حکم کلی فوق اون مشتبه. حالا ببینید من چجوری عبارت میخونم. او تحته او رو بذارید کنار، به حیث لو فرز العلم به اندراجه تحته، این به حیث لو فرز العلم به اندراجه تحته مربوط به کلی مافوقه. هر زمان میرسید چی شد؟ اون مثال تو ذهنتون بیارید، به جوری که این به حیث مال کلی مافوقه، به جوری که اگر فرض بشود علم پیدا کردن به اندراجه، این اندراجهی رو بزنید زمیرش بیکی مخارج جگر منو خونک بکنید، مشتبه، زمیر اندراجی رو بزنید به مشتبه. این بالای اندراجهی زمیرش که زدید مشتبه، یه خط فاصله بذارید. اون مشتبه تو مثال من چی بود؟ لحم الغنم المشترا، بینویسی لحم الغنم المشترا، گیج نشیدا. این همه من تلاش کردم فقط برای این دو خط بوده. سواء علم حکم کلی فوقه، مساویس که دانسته بشد حکم کلی فوق اون مشتبه. رفقا کلی بالا چی نوشتی؟ مزکا و میده. حالا به حیثو، به جوری که اگر فرض بشود علم به اندراج اون مشتبه، مشتبه چی چی بود؟ مشتبه لحم غنم مشترا، اگر فرض بشود علم به اندراج اون مشتبه، تحته تحت هم میخور به کی؟ کلی. تمام. صورت دوم، ضمیر اندراجی میخور به مشتبه، داخل بودن، فرض بشود علم به داخل بودن اون مشتبه تحت اون کلی. حالا میخوام صورت دوم، صورت دوم از شبه چی؟ موضوعیه. او تحت مساویست که علم پیدا شود به حکم کلی تحت اون مشتبه. رفقا کلی تحت اون مشات مثال من چی بود؟ خمر و خل. بالای تحت او بنویسید، ضمیر تحت او رو بزنید به مشتبه. کلی تحت مشتبه رفقا چی بود؟ خل و خمر. کلی تحت رفقا چی بود؟ چرا گیج میشید؟ خل و خمر تمام شد دیگه. او تحت سواء علم حکم کلی تحته، مساویس که دانسته بشد حکم کلی تحت مشتبه. کلی تحت مشتبه چی بود؟ خل و خمر. او تحققی، این تحققی مربوط به تحت او هست، او تحققی فی زمنه، این تحققی عطف است بر اندراج. لو فرض العلم رو بیارید روش، به جوری که اگر فرض بشود علم به تحقق پیدا کردن اون مشتبه، یعنی وجود پیدا کردن مشتبه. مثال من مشتبه چی بود؟ مشتبه اونجا کلی بود خلخم، مشتبه مایه مردد بین خلخم. منو معیوس نکنی او تحققی، تحققی اطفاس بر اندراج. 10 دقیقه روی این مطالب فکر شده. بهیس و لو فرز العلم و بار بیاد روش، به جوری که اگر فرض بشود علمه به وجود پیدا کردن اون مشتبه یعنی مایه مردد در ضمن اون کلی، کلیه چی چی بود؟ خل و خمر، لعلم حکمو. این لعلم جواب لوه. اگر فرض بشد علم به اندراج او تحت او یا تحققی در ضمن او، لعلم حکمو، هر آینه معلوم میشد حکم اون مشتبه. انشالله روشن شد، من تلاش خودم کردم. املا، این املا اشاره به چی داره؟ شما یه حکمیه منظم از خارج گفتن، منظم. فقط شما ده حواستون جمع بکنه، جمع باشه. این سواون تا سر املا داره شبهه چی میگه؟ موضوع. املا داره شبهه چی میگه؟ یه چیز دیگه هم ده حواستون جمع باشه. چی چی؟ این سواون علم حکم کلیین فوقه بهیس و لو فرز العلم به اندراجه تحت لعلم حکمو داره صورت یک میگه. و سوا اون علم حکم کلیین تحته به حیث لو فرز العلم به تحققی فی زمنی لعلم حکم در صورت دوم میگه. تمام شد. و به عبارت اخرى از دور سید صدر، و به عبارت دیگر معنای روایت اینه ان کل شیء فیه الحلال و الحرام و اندک. این کل اسم انه هست، او فهو لک حلالون خبرشه. پیدا بکنی دو خط بعد، هر چیزی که در اون چیز حلال و حرام است پیش تو. این که میگه حلال و حرام است پیش تو، یعنی تو احتمال هلیت و حرمتش میدی. آقا من تلاش خودم کردم. و به عبارت دیگر به تحقیق هر چیزی که در اون چیز حلال و حرام است پیش تو، حلال و حرام است پیش تو، یعنی احتمال هلیت و حرمتش میدی. یعنی چی؟ از دور مرحوم صدر داره معنا میکنه. به معنا انک تقسمه الی هازین، به معنای این که تو تقسیم میکنی اون شی را الی هازین، به این دو. این دو یعنی چی؟ حلال هم رفقا بلی تقسمو بینیسید به نحو تردید، یعنی میگی اون شی یا حلال یا حرام. یعنی چی تقسمه؟ یعنی به تحکم علیه به عهده ما لا علی تعیین، یعنی حکم میکنی تو بر اون شی به یکی از این دو تا. هما یعنی چی؟ حلال و حرام. یعنی حکم میکنی تو بر اون چه بیگی که از این دو تا لا علت تعیین، میگه اون چه یا حلال یا حرام. ولا تدری المعین منهما، و نمیدانی تو معین از این حلال و حرام را. هر شیی که میگه این چه یا حلال یا حرام، معین را نمیدونی کدومه، این روایت میگه فاول که حلال خبر بزنید، اون چه برای تو حلال است. ولی حلال بنویسید ظاهرا، حتما بعد از فصل فهو لک حلال، اون شی برای تو حلال. آقا این به عبارت نخرا تا اینجا میدونی چی میخواد بگه؟ هر چیزی که درش دو احتمال، یه احتمال حلال باشه یه احتمال حرام باشه، تا وقتی که معینا نمیدونی کدوم برات حلاله. فیقال و هینزن، کلام سید صدره، گفته میشود در این هنگام. هینزن را بزنی، یعنی در این هنگامی که معنای روایت این شد. حالا که معنای روایت این شد، این روایت هم شامل شبهه حکمیه میشه، هم شامل شبهه چی؟ موضوع. چرا؟ چون شربتتون شبه حکمی است، احتمال داره حلال باشه احتمال داره حرام باشه، روایت میگه حلاله. لحم المشترا شبه موضوعی است، احتمال داره حلال باشه احتمال داره حرام باشه، روایت میگه چیه؟ حلاله. ان الروایت تون که نمیخونم انشالله، ان الروایت صادقتون، من هیچ وقت نمیگم، آهسته میخوانم، همیشه تو کلامم چی بوده دو ساله تون نمیخوانم. ان الروایت صادقتون فیقال و هینزن، گفته میشه در این هنگام که معنای روایت این شد، چی گفته میشه؟ گفته میشه که روایت صادق است بر مثل این بالای مثل، میشه شبهه موضوعیه. روایت صادق است بر مثل گوشتی که خریده شده است از بازار که احتمال دارد مزکا باشد و میته، این شبهه موضوعیه. و علی شرب توتون، این میشه شبهه چی؟ حکمیه. و این روایت صادق است بر شرب توتون. چرا؟ چون شرب توتون یه احتمال حلال باشه یه احتمال حرام، ما نمیدونیم معینا کدومه، پس میشه حلال. دو تا مثال برای شبهه حکمی مرحوم صدر میزنه و علا لحم الحمیر و شامل لحم حمیر هم میشه. البته اگر ما لحم حمیر شک درش داشته باشیم، شک داره حلال یا حرامه، البته ما شک درش نداریم، حتما چیه؟ مکروهه. البته ان لم نقل به وضوحه، این مربوط به لحم الحمیره، روایت صادق و لحم حمیر هم هست، نخونید همیرا، حمیر یعنی همون حمار، لحم الحمیر الام نقل به وضوح، اگر قائل نباشیم ما به وضوح لحم حمیر، بلی به وضوح نیست حکمن، و شکک نافیه، این شکک ناعطف است بر لم نقل، این را بیارید روش، یعنی اگر شک بکنیم ما فیه در لحم حمیر، اگر شک داشته باشیم، لانه این لانه علت است برای صادقتون. چرا این روایت هم صادق بر شبهه موضوعی هم صادق بر شبهه حکمیه؟ یه مثال برای شبهه حکمیه است. دو تا این مثالشون برای شبهه حکمیه. دو تا مثال زده، یکی شرب توتون، یکی لمم. تازه برای شموزه هم دو تا مثال زده، مرحوم شیخ یکیشو آورد. لانه به دلیل اینکه شأن چنین است، یصدق علی کل منها، صدق میکند بر هر یک از این امثله. ضمیر منها رو بزنید به امثله. چند تا مثال زدیشون؟ صدق. صدق می کند بر علتشون، چهار تا مثال زده ها شیخ زده گفته، صدق می کند بر هر یک از این امثله، انه ضمیر انه رو بزنید، مشتبه، ان مشتبه در این امثله، شیء فیه حلال و حرام عندنا، مشتبه چیزی است که در اون چیز حلال و حرام است در نزد ما. این که میگه اون مشتبه درش حلال و حرام است نزد ما، یعنی یحتمل حلال باشه یحتمل حرام باشه، به معنا انه، به معنای این که شنچنین است، یجوز لنا ان نجعله مقسما لحکمین، جایز است برای ما این که قرار بدهیم مشتبه را، ضمیر نجعله رو بزنیم به مشتبه در این امثله، جایز است برای ما این که قرار بدهیم ما مشتبه در این امثله رو مقسم برای دو حکم، میتونیم این شربتتون یحتمل حلال باشه یحتمل حرام، لحم المشترا یحتمل حلال یحتمل حرام، لحم الحمیر یحتمل حلال یحتمل حرام، جایز است برای ما این که قرار بده این مشتبه در این امثله را مقسم برای دو حکم، فنقول میگوییم ما هو اما حلال و اما حرام، این مال شبهه حکمیه، اینا رو بنویسید حیفه، فنقول میگوییم ما هو اون مشتبه یا حلال است و یا حرام، این مال شبهه حکمیه است. حالا مال شبهه موضوعیش، و انه ضمیر انه رو بزنید به مشتبه، رفتن تو شبهه موضوعیه، ان مشتبه ضمیر انه رو به کی زدید؟ دو تا مثال تو ذهنتون باشه، یکی مایع مردد، یکی لحم الغنم المشترا، این دو تا مثال تو ذهنتون باشه، ان اون مشتبه، مشتبه گفتن چی تو ذهنتون باشه؟ مایع مردد، لحم الغنم المشترا، این داره شبهه موضوعی رو میگه، ان اون مشتبه یکون از جمله افعال، رفقا مشتبه از جمله افعال، از جمله اعیانه، اعیان، ولی پس میگه از جمله افعال، به خاطر هیچ و حکم به این تعلق نمیگه، از جمله افعال است که بالای جمله تول افعال میسید شرب خط فاصل اکل نسبت به هر کدوم، ان مشتبه یکون از جمله افعال، شرب مال مایع مردد که گفتن تو ذهنتون باشه، اکل مال لحم الغنم المشترک که گفتن تو ذهنتون باشه، ان مشتبه یکون از جمله افعالی که می باشد بعض انواع اون افعال، باری بعض انواع، انواع مثل شرب الخل، می باشد بعضی از انواع اون افعال یا اصناف اون افعال، باری اصنافی نویسید، ولی اصناف بنویسید، اکل و لحم الغنم المزکا بنویسید، صنف با نوع فرق داره، از جمله افعالی که می باشد بعضی از انواع دیگه، مجبورن یه خط رو تمام کنم، من میخواید بذارم برای فردا تمامش کنم، می باشد بعضی از انواع اون افعال، برای بعضی از انواع چی نوشتید؟ شرب الخل، می باشد بعضی از اصناف اون افعال، برای اصناف چی نوشتید؟ اکل و لحم الغنم المزکا حلالن، و ان اون مشتبه می باشد از جمعه افعالی که بعضی از انواع یا اصنافش حلاله و بعضی از افعالش حرامه، دیگه خودتون بنویسید، بعضی از افعال حرامه میشه شربل خمر، اصناف چی؟ تمام شد. آقا صنف و نوع با هم دیگه فرق داره، صنف قسم نوعه، وشترکت این امثله مشترک می باشند، همه این امثله در یک چیز، فی ان الحکم الشرعی المتعلق بها غیر معلوم، در این که حکم شرعی که مربوط می باشد بها، ضمیر بها را بزنید یادآوری داشته باشید، یعنی مشتبه در این امثله، مشترک می باشد این امثله در این که حکم شرعی که مربوط می باشد به این مشتبه در امثله معلوم نیست. انتا کلام سید سر. من رب اینجا نشستم برای این عبارت. صلی الله علیه.